اي رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. از عالی ترین مسائلی که از زمان حضرت آدم تا رسول بزرگوار اسلام در زبان وحی به عنوان امر، به عنوان سفارش، به عنوان موعظه، به عنوان پند مطرح بوده، مسئله با عظمت صبر که در همه موارد خطر حافظ انسان و نگهدار انسان از افتادن در خطر. امیر المؤمنین علیه السلام نگاه بسیار مهمی به صبر دارن از نظر معنا، برای اینکه مردم به اشتباه نیفتن که صبر به معنای اینه که سر تو بنداز پایین و هر کی به تو سری زد کاری به کارش نداشته باش و هر ظلمی که به تو شد واگذار به خدا کن، جواب نده. یقینا این معنای انحرافی و غلطی است نسبت به صبر، چون سکوت در مقابل ستم حرام و آمادگی نشون دادن برای تو سری خوردن حرام، خود رو در معرض ذلت قرار دادن حرام، عزت مؤمن بعد از عزت پیغمبر و خداست، چنان که در قرآن مطرحه: ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین. حتی در یکی دو ماهی که مرحوم آیت الله العظمای بروجردی به مشکل کمپولی دچار شدن برای حقوق حوزه علمیه، به ایشون پیشنهاد شد از 4 تا 5 تاجر معروف تهران قرض بگیرن. ایشون جواب دادن: کارگردان من پروردگاره و من به وجود مبارک او حسن ظن دارم و تسلیم خواسته او هستم، از همین طریقی که در قرآن به مردم تکلیف کرده سهم امام مشکل من رو حل کنه، رو چشمم مصلحت منو نمیدونه که این مشکل منو حل بکنه، باز هم رو چشمم و حاضر نشدن عظمت مرجعیت و عزت مؤمن رو مورد هجوم حتی قرض الحسنه قرار بدن. عقیدشون این بود اگه مردم تو خودشون از هم قرض بگیرن به جایی بر نمیخوره، اما من که در مقام مرجعیت و رهبری جهان شیعه هستم، اگر بخوام قرض بگیرم و این طرف اون طرف بشینن بگن مرجع تقلید از ما قرض گرفت، این ضربه به اسلام و به عزت مرجعیت و به عزت مؤمنه و ممنوع کردن که حتی کمبود مالیشونو به گوش اون پنج تاجر برسونن، به اون واسطه که شخصیت موجهی بوده در تهران و از علما بوده، فرمودن به هیچ عنوان من راضی نیستم که کمبود مالی من رو برای افراد بگین. و اتفاقا یه روز بعدشم فرمودن همون گونه که به پروردگارم حسن ظن داشتم، از کویت پولی رو بردن بابت همون آیه قرآن، که نه این که یک ماه حقوق حوزه رو تأمین کرد، برای دو ماه دیگرش هم ذخیره دارم و تا آخر عمرم هم یقین دارم خداوند به خوبی کار من رو اداره خواهد کرد. صبر به معنای تن دادن به ذلت، تو سری خوردن و چیزی نگفتن نیست. ما یه روایت فوق العاده پرقیمتی رو داریم در ابواب پولی و مالی فقه، که این روایت رو کتاب با عظمت وسائل الشیعه که زیر نظر آیت الله العظمای بروجردی در اون زمان به یه سبک قابل پسندی در 20 جلد چاپ شد و این کار از حسنات مرحوم آیت الله العظمای بروجردی بود، چون کتاب خیلی قدیمی بود، چاپ سنگی داشت و خط خوبی هم نداشت. 400 سالم بود ابزار آراء و فتاوای مراجع تقلید شیعه بود. این کتاب این روایت رو نقل میکنه، به احتمال قوی اینطور که در نظرمه و این کتاب رو میخوندم، از امام صادق نقل میکنه که اگر مال کسی رو ببرن و او در صدد برگرداندن مالش بر بیاد، حالا دنبال بدهکار داره میدوه و حقش هم هست بدوه و بدهکارم بدهکار ظالمیه، پولو داره که برگردونه، بر نمیگردونه. امام ششم میفرماد اگر بدهکار با طلبکار درگیر بشه و طلبکار به دست بدهکار کشته بشه، ماتش شهیدا، برای احقاق حق مالی. یه وقت رزمنده میره برای احقاق حق دین، برای احقاق حق اسلام، برای حفظ مرزهای کشور و جغرافیای کشور. خب شهید بودن او طبیعیه، آدم تا این روایاتو ندیده باورش نمیشه که طلبکار و بدهکار دعواشون بشه و بدهکار با چاقو بزنه طلبکار رو بکشه و امام صادق بگه ما تشهیدا. صبر به معنای قبول ظلم، قبول آزار و قبول جنایت جنایتکاران و به معنای سکوت و واگذار کردن کار به خدا نیست. صبر یعنی کوشیدن برای این که از طرفی دین انسان از دستش نره، از طرف دیگر خطر متوجه انسان نشه. این صبر. امام صبر رو این گونه معنا میکنن، چقدر زیبا معنا کردن امیرالمؤمنین صبر رو، از صبر رو ان یحتمل الرجل ما ینوبه و یکذب ما یغضبه. این معنای صبر. صبر یعنی مرد در برابر حوادث روزگار برای حفظ دینش و برای دفع تلخیها با قواعد الهی تحمل بکنه، خود رو نگاه بداره. و صبر یعنی در مقابل اون چه که انسان رو از کوره در میبره، خشمگین میکنه که اگر بخواد خشمشو اعمال بکنه دوچار ظلم و معصیت و گناه میشه، اون آتش خشم رو برافروخته نشده در باطن خودش خاموش بکنه. من یکی دو مورد در رابطه با جمله دوم براتون مطلبی رو بگم بسیار با ارزش. وجود مبارک ملا احمد نراقی از شخصیت‌های کم نظیر دین ماست و حق عظیمی هم به گردن علم داره، و به گردن فلسفه داره و به گردن حکمت و عرفان و حق عظیمی هم به گردن فقه شیعه داره و حق عظیمی هم به مردم داره، هم مردم زمان خودش و هم اهل ایمان تا روز قیامت، و همین عظمت رو هم پدر بزرگوارشون مرحوم ملا مهدی نراقی داشتن و ملا مهدی نراقی با اون محوریتشون و جامعیتشون که حدود 250 سال نظیر این پدر و پسر کم پیدا شدن، این پدر و پسر فرزند و نوه یه مرد بی سواد نراقی بودن که شغل پادویی داشته و بچهش ملا مهدی که میخواسته بره درس بخونه در اصفهان از نراق به فرزندش مهدی گفته با این شغل و درآمدی که من دارم یقین بدان که تا تو به یه مقامی از علم برسی و من زنده باشم من یک بارم خرجی تو رو نمیتونم بدم. راستم میگفت. اون روزگارم واحد پول عباسی بوده، حتی گفته من یه عباسی یه دونه یشویی نمیتونم به تو کمک بکنم. پسر جوان 13-14 سالم به پدر بزرگوارش میگه من ابدا توقع کمک از شما ندارم، چون میدونم شما ندارین به من کمک بکنید، چون از درون پروردگار عالمین جوان رو هدایت میکرده به کسب حقایق، طاقت دیگه نداشت، حاضر شد بدون کمترین کمک پدر بیاد اصفهان. خب وارد حوزه اصفهان میشه و من فکر میکنم اگر ملا مهدی نراقی رو، نه ملا احمد رو، چون ملا احمد وقتی طلبه شد که پدرش رئیس کل علمای شیعه بود چه برسه به مردم شیعه، یعنی تمام علمای اون روزگار اصفهان و کاشان و مشهد و نجف نسبت به ملا مهدی کرنش داشتن. ملا احمد طلبگیش در سختی نبوده، اما ملا مهدی در سختی کامل بوده و میشه گفت مظهر آیات و روایات صبر بوده مرحوم ملا مهدی، و این درخت صبر عجیب منافعی به این انسان داد و عجیبم عزت خودش رو در اون مشکلات حفظ کرد. اولا وقتی وارد اصفهان شد مدارس آباد اصفهان مثل مدرسه چهارباغ، مدرسه خاجو، مدرسه صدر، مدرسه نیماور حجره نداشتن بهش بدن، ناشناختم بود، با پای برهنه و لباس دهاتی کهنه، به نظر علمای متولی مدارسم نمی اومد که این قیافه چیزی از آب در آورد، که اینجا دین به ما میگه به قیافه ها نگاه نکنید، درون این قیافه ها دریایی از جوشش و هیجانات روحی و فکریه. به این خیمه روی روح نگاه نکنید، به این بدن نگاه نکنید، به این قد کوتاه، به این قیافه، به این چهره سیاه، به این دهاتی بودن، انسان رو نگاه بکنید که هر یه نفرش انبار عظیم بنزین پروردگاره، با یک کبریت که انبیا و اولیاء الهی به این انبار بزنن یه موجودی درست میشه که به عرش خدا میرسه. یعنی این بنزین انقدر توان داره که این انسان رو در صورتی که را بده اون کبریت به این انبار بنزین بخوره به خدا برسه. خود من هم وقتی رفتم قم دوچار همین مسئله شدم، حجره میخواستم ولی با یه لباس خیلی ارزون قیمت، به خاطر اینکه اون زمان وضع خانوادگیمون از نظر مالی خیلی پایین بود، با یه کفش معمولی اونایی که باید امضا میکردن به ما حجره بدن، سوال کردیم به کی باید مراجعه بکنیم، یه بزرگواری رو نشونی دادن، آدرس دادن که واقعا شخصیت وارسته‌ای بود و تا آخر عمرشم من به دستبوسیش میرفتم، ولی هیچگاه به او نگفتم که من همونیم که اومدم خدمت شما، تا از دنیا رفت و این سر پیش خود من موند. حالا یه بچه تهرونی رفته طلبه بشه تو اون روزگار شاه و هیجانات فساد و اون اوضاع، چقدر نیاز به تشویق و باریکلا داره. من خدمت این بزرگوار که نشستم یه نامه ای رو بهش دادم امضا کنه که مشکل من حل بشه، برگشت نگاهی به من و لباس من کرد و گفت، من این جمله ایشون رو نقل میکنم، هر کی از ننش قر میکنه راشو کج میکنه، قم طلبه بشه، برو بچه برو پیش مامانت. شما فکر کنید یه جوون 13-14 ساله با اون ساختمانی که از حوزه شیعه تو ذهنش ساخته و فکر میکنه هرچی روحانیه مثل جبرئیل، مثل میکائیل، از مقربان عرش پروردگار، حال میاد طلبه بشه، یه جا میخواد این جور به او هجوم بکنن و بشکننش و عزتش رو پامال بکنن، شخصیتش رو خورد بکنن. اگر پروردگار عزیز عالم اون روزگار از درون من صبر و حوصله به من تزریق نکرده بود، یقینا من همون روز از قم برمیگشتم و اینجور که دید میزنم نهایتاً خانواده ما منو بازار پیش همکارای پدرم شاگرد میذاشتن و خود من به تنهایی از چه منافع عظیم اسلامی و روحی بی بهره میشدم. هیچ جا بهش ندادن. اومد یه مدرسه ای رو پیدا کرد که نیمه ویرانه شده بود و بعضی از اتاقاش که یه مقدار قابل اعتماد بود، همین طلبه های دهاتی غریبه توش بودن، یه دو سه تا اتاق هم داشت که هیچ طلبه ای اعتماد نمی کرد بره توشون، می گفت الانه و دو دقیقه دیگه تاق می رزه پایین. نراقی اومد تو یکی از این اتاقا برای غذا، چون پول که نداشت. وقت خلوت کوچه های اصفهان که کسی نبینه، تاریک روشن یا صبح زود یا غروب گذشته میومد، نون خشکایی که مردم کپک زده بود بیرون گذاشته بودن، پوست هندونه، پوست خربوزه، اینا رو دور ریخته بودن، اینا رو آهسته و یواشکی جمع میکرد زیر عباش میگرفت میآورد تو حجره، پوست خربوزه ها و هندونه ها رو میشست، تمیز میذاشت، نون خشکارم یه نم آب میپاشید. چند سالی به این شکل درس خون و دین رو به ما منتقل کرد. برای مطالعه درس هم 7-8 تا توالت خرابه تو اون مدرسه بود، اونم دستشویی های اون زمان که نه کاسه چینی بود، نه شیر وصل به آب کرج بود، نه سیفون بود. پیرمردا یادشونه دیگه که دستشویی ها چقدر کثیف، بدبو، خراب، چقدر زننده. اول شب میومد تو یه دونه از این دستشویی ها که یه چراغ موشی پردود روشن بود، در رو میبست، تو توالت میموند، وایستاده درس میخوند و مطالعه میکرد. و اگه یه نفر تا نیمه شب میومد بره دستشویی، سرفه میکرد که خیال کنه الان یه نفر اومده تو این دستشویی. چند سالی هم درس رو تو توالت مطالعه میکرد و ما الان راحت زیر قیمتی ترین چراغا رو فرش دست باف با احترامی که به همون میذارن میایم، دین و حلال و حرام خدا رو به این راحتی میگیریم و میریم و بهشت و مفتی واقعا گیر میاریم و نمیدونیم که این دین رو چجوری تا اینجا کشوندن. نیم متر برف اومده اصفهان، روزا کتاب زیر بغلش میره یه جا دیگه درس، چون هیچ استادی تو این مدرسه خرابه نمی اومد درس بده، بخاری نداشت، هوا سرد بود، مدرسش فرو ریخته بود، خاک میریخ، گل میریخ، احتمال ریزش تاق بود، میرفت جای دیگه درس میگرفت و بر میگشت. بقال نزدیک مدرسه صداش کرد، آی طلبه، مرحوم ملا مهدی برگشت سلام کرد. بقالم آدم با ادبی بود، خیلی محترمانه بهش گفت چند لحظه تشریف بیارین، به نظرتون هوا سرد نی؟ گفت خیلی سرده، نیمت برف اومده، یخ بندونه، بوران استخوان از سرما داره میشکنه، گفت خوب شما با این لباس کم فکر نمی کنی این سرما بکشتت؟ گفت انقدر تو فکر درسم که تو الان منو یاد بدنم انداختی، الان سردمه. چرا؟ گفت من یه پالتو دارم اضافه است، اجازه بدین اینو آماده کردم، امرو نیت داشتم شما بیای رد بشی پالتو رو بدم خدمت شما. گرفت فردا اومد پالتو رو پس داد، گفت برادر دینی یه بار من اینو به دوشم انداختم نسبت به عزتم احساس سنگینی کردم، نمیخوام. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. این پدر پسری رو تربیت کرد فوق العاده تر از خودش. حکومت قاجار فرمانداری رو برای کاشان انتخاب کردن زمان اوج قدرت ملا احمد نراقی. جمله دوم امیرالمؤمنین، صبر یعنی یکذم ما یغذبوه. حوادثی که میخواد تو رو خشمگین کنه نگذاری آتش خشم بزنه بیرون و تو رو دچار ظلم و آزار و ضربه زدن به طرف مقابل کنه. فرموندار قبل رو عوض کردن، فرموندار جدید فرستادن تا کاشون علیه ملا احمد نراقی در گوش این فرموندار متکبر تبلیغ سوء کرد که فرموندار به کاشون رسید یه دلی مملو و از کینه نسبت به رئیس روحانیون شیعه پیدا کرده. چقدر اسلام اصرار داره حرف دهنا رو گوش ندیم، چقدر اصرار داره تا با چشمتون حق و باطل رو نبینید باور نکنید، چقدر اصرار داره که شنیدهاتون باطل، دیدهاتون حق، به باطل تکیه نکنید. 98% مردم تقوای زبانی ندارن و رسول خدا می‌فرماید اکثر اهل جهنم به خاطر زبان میرن جان. اکثر به خصوص چقدر دین به خواهران بزرگوارمون سفارش زبان رو کرد، چقدر، چون خود پیغمبر از مردان و زنان، حتی از نزدیکترین مردان و زنان قوم خیشاش، از شر زبان تا روز 28 صفر در امان نبود. فاطمه زهرا 95 روزی که بعد بابا زنده بود یک بار سر قبر پیغمبر نگفت آتیش رو بردن در خونم، یه بار نگفت بین در و دیوار آزردن منو، یه بار نگفت حق علی رو بردن، هر وقت اومد سر قبر پیغمبر با صدای بلند گریه کرد، گفت ابتا شم و طبیع عدوی، پاشو ببین زبونا در حق ما چی کار میکن. زبان آب رو میبره، به خاک سیاه میشونه، مال به باد میده، مقام به باد میده، خانواده به باد میده، طلاق ایجاد میکنه، دلها رو پرکینه میکنه، تمامش هم بیهوده و به ناحق. خیلی عضو خطرناکی، انقدر عضو خطرناکیه که از امیر المؤمنین مرحوم فیض کاشانی روایت میکنه، مردم با زبانتون معامله سگ هار رو داشته باش، بذارید تو قفس دهن حبس باشه، این دندونا و لباتون 24 ساعته رو هم باشه، این سگ حمله نکنه. میدره، آتیش میزنه، میسوزونه، جیگرها رو پاره پاره میکنه، صدای ناله زهرا رو در میاره، امام هشتم رو میکشه، قتل الله من قتلک بالعیدی والعلسون، یبن رسول الله در این ایران قاتل تو زبان بوده، زبان تو رو به کشتن داد. فرموندار با یک کینه سنگین وارد کاشان شد. حاکمان زمان قاجاریه که من میتونم ادعا بکنم از زمان میرزا ابراهیم خان کلانتر در زمان آقا محمد خان قاجار و پدرش محمد حسن خان قاجار در گرگان و ایل قاجار تا رفتن احمد شاه از ایران، تاریخ 90% افراد قاجاریه رو من مطالعه کردم. حوادث 200 سال روزگار قاجار تو ذهنمه، حاضرم با اساتید تاریخ ایران بشینم مباحثه کنم و همه را از حفظ بگم. نه تنها قاجاریه، قبل از قاجاریه تاریخ زندیه رو میدونم، تاریخ افشاریه رو میدونم، تاریخ صفویه رو هم میدونم و تاریخ قبل از صفویه تیموریان رو میدونم، مغولها رو میدونم، قبل از اونها خوارزمشاهیان رو میدونم، صفاریان، طاهریان، بنی عباس، بنی امیه و در ایران ساسانیان، اشکانیان و هخامنشیان و حکومت مادها، حملاتشون، جنگاشون، جنایتاشون، آدمکشیاشون، حرم سراسازیاشون، همه رو میدونم. اما مسائل اینی که به منبر کشیده بشه، ولی اطلاعات گسترده‌ای خوبه و تاریخ اروپا رو هم مطالعه کردم، تمام جریانات جنگ دوم جهانی رو مطالعه کردم و یه مطلبی رو براتون بگم، خیلی سخت باور بکنید ولی باور بکنید چون اسنادشو دارم. تو خونه در جنگ دوم جهانی که 11 میلیون نفر کشته شدن بیگناه، 11 میلیون نفر، هیتلر در تمام برنامه های جنگ با پاپ در زمان خودش هماهنگ. اینا رؤسای روحانیت ادیان هم. ایمان به خدا که نباشه بهتر از این نمیشه، تقوا که نباشه بهتر از این نمیشه. فرموندار که در قاجاریه فرموندار است ادعای خدایی داشتن، اینقدر متکبر بودن، وارد کاشان میشه با دلی پر از کینه نسبت به مرحوم نراقی. بعدش هم نمی اومد این قاجاری مسلک و ریشه مغولی دار، چون قاجاری تیره مغول چینن که 200 سال بر این مملکت مسلط شدن و ضربه هایی که به این کشور زدن یقین بدانید تا 500 سال دیگه هم 1000 دولت اسلامی واقعی هم سر کار بیاد نمیتونه جبران. اومد کاشون برای شهر مشکلی پیش اومد، تنها کسی که میتونست مشکل رو حل بکنه وجود مبارک ملا احمد نراقی بود. ملا احمد هم خبردار شد که دل این حاکم قاجاری رو نسبت به او پر از کینه کردم، اما گفت بذار من یکی ضرر بکنم ولی شهر دوچار ضرر نشه. بلند شد برای خدا حرکت کرد به طرف محل حکومت حاکم تک و تن. عجیب اینا به خدا وابسته بود، عبا رو انداخته بود رو سرش که احدی او رو نشناسه، نبینه کسی وارد دستگاه حکومت شد که برن بگن آخوندم درباریه، چون جلو زبانو که نمیشه گره. پیغمبر فرمود اکثر جهنمی ها زبونی ها هست، اینا خربوزه دور افت پوست خربوزه دور افتاده رو خوردن و نراقی شدن، اینا درباری هست، کجاشون درباری؟ یه بار فقط تو تمام انبیا موسی به خدا گفت من چه جور آدمیم؟ خدا گفت نمرت 20ه. گفت کسی هم از پشتر من بعد بگه؟ گفت فراون. فراون میگن این پیغمبر نیه، یکی میگه این بیسواده، یکی میگه این مال مردم خوره، یکی میگه این زکاتو میگیره خودش و زن و بچهش میریزن تو جیبش. گفت ای خدایا تو که منو میشناسی، خودتم که میگی نمره من 20، خود جلو زبونهای مردم میگی. خداوند فرمود 1000 برابر تو هر رو پشتر خود من داری بری، من جلوشونو نمیگیرم، جلوی حالا 4 تا رو برای تو میگیرم. بذار بگن پس جهنم رو من کی پر بکنم؟ و بعد جهنم رو پر بکنم بگم و میگن و میگن چه گفتنهایی که وقتی خبر گفتنها به خود آدم میرسه میبینه 1000 این گفتنها رو هم جد آباد آدم تا زمان آدم خواب ندیدن. عبا رو رو سر انداخته که کسی او رو نشناسه، وارد ساختمان حکومت شد، اونایی که دم در بودن به اصطلاح اون زمان نگهداران، نگهبانان، دیدن یه روحانی وارد شد، خود جلوشو نگرفتن، اومد در سالن رو وا کرد، اومد دید یه تعدادی نشستن و حاکمم قیافش پیدا بود، اونی که بیشتر باد تو دماغش بود و سینه‌شو سفر کرده بود معلومه اون حاکمه. پربادترین افراد دنیا رو ملک الموت با یه نگاه بادشون رو خالی میکنه، سوزنم لازم نیبزنه بهش تا چه برسه جوالدوز، با نگاه فقط تمام بادا خالی میشه. دی جانیست نرادی نشست دم در، حاکم داره با معاونش شطرنج بازی میکنه، اون میزنه این میبره، اون میگه اون نمیگه، داد میکشن گاهی، فریاد میکشن گاهی، با عربده میخندن. یه جا بین حاکم و معاونش در شطرنج اختلاف افتاد، حاکم گفت برنده منم، اونم بیچاره با گردن کج گفت قربان به حضرت عباس برنده منم، قانون شطرنج اینو میگه. گفت نه، این داد اون داد. مرحوم نراقی سرشو بلند کرد، شطرنج رو کاملا توضیح داد، خانه به خانه رو توضیح داد، مخدره شطرنج رو توضیح داد، بازی شطرنج رو توضیح داد و بعد به حاکم گفت حق با معاونتون، از نظر قوانین شطرنج او برده. نگاهی کرد و گفت آشیخ متخصص شطرنج بازی هستی؟ فرمود من تا حالا دست به شطرنج نبردم، دین به من اجازه نداد، قمار بود، برد و باخت بود، حرام بود. اگرم در زمان ما فرمودن شطرنج مانعی نداره، یه اگر فقهی کنارش گذاشتن، اگر در تمام دنیا از قمار در اومده باشه، فقط بازی فکری برد و باخت پولی براش نباشه، اگر، حالا کون اگر تا حل بشه، کوتا حل بشه. زین العابدین میگفت شما شیعیان ما سراغ شطرنج ندین، ما 84 نفر رو که بردن پیش یزید کنار سر بریده بابام شطرنج بازی میکرد، کون اگر اگر حل بشه. گفت نه، من دستی به شطرنج نبردم، تالام شطرنج بازی نکردم، علمشو دارم، ریاضی بلدم، فیزیک بلدم، اصول بلدم، فقه بلدم، نجوم بلدم، اسرار میتونم حل بکنم. گوه حضرت عالی کی هستین؟ خیلی هم نراقی نرم بود، نراقی قدرت داشت، میتونست در سالونو که واکنه بزنه تو سر حاکم و مردم کاشونو تحریک کنه بزنن مردکو عدم دروازه بیرونش کنن، اما اهل صبر عصبانی نمیشن، با تحمل، با حفظ عزت خود، با حفظ دین خود جاده صبر رو طی میکنن تا به نتیجه برسونن. اگه طرف به نتیجه نرسید، اقلا خودشون به نتیجه الهی رسیدن. گو آشیخ کی هستی؟ خیلی آروم فرمود اسم من احمده، لقبم نراقیه. بلند شد بیاد رو دست و پای ملا احمد بیفته. ایشون فرمودن نیازی نی رو دست و پای من بیفتی، این مردم مشکل دارن، من اومدم به شما بگم مشکل مردم رو برای خدا حل کن که اقلن یه دری قیامت به روت باز باشه. دولتی ها که نجاتشون خیلی سخت قیامت، اقلن به مردم برس، شاید این کفارهی باشه برات در بیام. با لگد شطرنج رو پرت کرد حاکم، به مرحوم نراقی گفت اول منو توبه بده، من بد کردم و من رو در حق شما به اشتباه انداختم. توبه کرد و تا زمانی که او حاکم کاشان بود در سایه معنویت نراقی مردم کاشون مشکل کم داشتن، راحت بودن. الصبر و یحتمل الرجل ما ینوبه و یکذب ما یکذبه. امیر المؤمنین می فرماید صبر یعنی انسان در مقابل مشکلات و مضیقه ها تحمل بکنه تا به نتیجه مطلوب برسونه کارو، و جایی که آتش خش برافروخته میشه در جا خاموشش بکنه که با خشم او زیان و ضرری به کسی وارد نشه. دین خود رو، ایمان خود رو، کرامت خود رو، عزت خود رو انسان میتوانه با صبر حفظ بکنه و نگاه بداره. نام وجود مبارک صدیقه کبرا برده شد. بی ادبی نکنم و حرف و جایی دیگه ببرم، خودشون نقل میکنن پدرم پیغمبر اومدن منزل من، دم در به من گفتن فاطمه جان غذا چی دارین امروز؟ عرض کردم بابا یه مقدار آرد و روغن. ام ایمن هدیه برام آورده. فرمودن دخترم من امروز پیش شما میمونم. اومدن تو، چقدر ما خوشحال شد. من امیر المؤمنین حسن و حسینم روبروش نشستیم. صورت ما چهارتا رو هی نگاه کرد و تو فکر فرو. از جا بلند شد رفت گوشه اتاق، دو رکعت نماز خوند با گریه. سلام نماز رو که داد حسینم از جا بلند شد رفت کنار شانه راستش، شروع کرد به گریه کردن. 4 سالش بود حسین. روشو برگردون حسین جان چرا گریه میکنی؟ پیغمبر واقعا طاقت شنیدن گریه حسینو نداشت. تو روایاتمونه امام حسین شیرخواره بود. یه روز پیغمبر از در خونه حضرت زهرا اومد عبور کنه، دید صدای گریه حسین میاد، وایساد در زد، صدا زد فاطمه جان ساکتش کن، من تاب شنیدن گریه حسینمو ندارم.
حالا میگه حسین من چرا گریه میکنی؟ عرض کرد به گریه شما دارم گریه میکنم، شما چرا گریه میکنی؟ فرمود من برای شما چهارتا دارم گریه میکنم، بعد مردن من حتی قبر یه نفرتون رو نمیذارن کنار قبر من باشه، بعد مرگ من میان محراب فرق باباتون رو با شمشیر میشکافن، بعد مرگ من جنازه برادرت حسن رو تیر باران میکنن، بعد مرگ من صدای ناله مادرت بین در و دیوار بلند میشه. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله حسین من، روزی مانند روز تو نیست. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم اهلك اعداءنا وانصر جيوشنا، نور قلوبنا وارحم موتانا، ايد وانصر امام زماننا